بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 12 بحث به اینجا رسید که حرکت کل موجودات به طرف کمال زیر سر نقص و احتیاجشونه، چون نقص وجودی دارن لذا حرکت میکنن تا به کمال وجودی برسن. عرض کردیم که حرکت در فلسفه غیر از حرکت در اصطلاح عمومی مردمه. حرکت در نزد جناب حکیم و فیلسوف الهی به این معنا هست که موجودی که قوه و استعداد برای رسیدن به کمال رو داره باید از نقص و از قوهش بیرون بره و استعدادش را شکوفا کند تا کمالی را که ندارد به دست بیارد. این راه رفتن برای به دست آوردن کمال را در اصطلاح علمی فلسفی ازش تعبیر می کنند به حرکت. و چون حرکت برای کمالیابیه و لذا قطعا موجودات ناقصن که با حرکتشون به طرف کمال می روند. این بحث رو داشته باشید تا یک نکته ای رو مطرح بکنیم، بعد انشالله ادامهش رو تقدیم کنیم. اون نکته این است که در جلسات قبل عرض کردیم ما در قوس صعود از این طرف دیگه عالم‌های جدا نداریم، یعنی عالم عقل جدای از انسان، از نشأه طبیعت و عالم مثال جدای از نشأه طبیعت نداریم، بلکه عالم مثال و عالم عقل که معروف است در بین آقایان، این مربوط به قوس نزوله که یه مقداری در بحث انزالی بودن موجودات بحثش رو کردیم که اگر در قوس نزول بخواهیم از حق تعالی تنزل کنیم بیایم تا نشأه طبیعت، عرض کردیم که اولش حق سبحانه و تعالی، بعد از مرتبه وجودی حق تعالی اسما و صفات الهیه، بعد از اسما و صفات عالم عقل، بعد از عالم عقل عالم مثال، بعد از عالم مثال نشأه طبیعت است که باش حشر داریم معنوسیم. و قوس نزول هم که بحث از تنزل موجودات میشه، یه چیز عالم‌های جدای از هم گسیخته نیست، بلکه یه حقیقت وجودی هست که مراتب پیدا میکنه. منتها در اینجا بین آقایان عرفا و حکما بحث خیلی زیاده، دیگه وارد اون بحث‌های فنی و پیچیده فلسفی و عرفانی نشدیم که آیا عالم ها از هم دیگر گسیختن جدایند و آیا این عالم از اون عالم جدا، مثلا عالم ناسوت ماده از عالم مثال جدا می آید، همینطور که الان اینجا پدر جداست، فرزند جدا از پدری، فرزندی متولد می شود از عالم مثال جدا عالم ماده می آید، از عالم عقل جدا عالم مثال و از اسما و صفات الهی جدا عالم عقل، یا نه خیر؟ چون اگر بخوایم جدا بکنیم لازمش تعدد عددی عوالم وجودیه و لازمش توحید عددی است که عین شرکه. و در بحث حق و خلق خیلی پافشاری داشتیم که حق را از خلق جدا نفرمایید، حق را عین خلق و خلق را عین حق بدانید، منتها اگر بخواهید محدود بینی کنید خلقه، اگر بخواهید بی حدی ببینید حقه. این بحث رو قبلا برز سندیم. و چون در قوس سعود، حالا از این طرف که الان داریم میریم بالا، در قوس سعود عالم‌های جدا نداریم، لذا توجه داشته باشید که به ذهن مبارک شما نیاد که پس تمام موجودات در حال حرکتن. الان در این درس مقدمه آمدیم به اینجا، تمام موجودات ما سوى الله همه در حرکتن، پس عالم عقلم در حرکته، عالم عقلم به سوی کمال میره. و حال این که حرکت زیر سر قوه و استعداد و ماده حرکت استکمالی، ولی عالم عقل دارای استعداد و ماده نیست، عالم عقل فعلیت محض است. یعنی موجودات مجرد عقلی که از حق تنزل می کنن با تمام کمالات وجودیشون دفعتن خلق می شوند. حالا دیگه الان لفظ دفعتن و یک دفعه و اینجا اینها به ذهن شریف شما به همین مباحث متعارف در نشأه طبیعت نیا، که مثلا در یک زمانی عالم عقل نبود بعد یافت شده، اینطور نه، چون زمان و مکان مربوط به عالم ماده است. از عالم ماده بالاتر بروید اصلا بحث یک وقتی و دفعتن و یک زمانی نبودند و بد بود شدن اینا بیمفهومه. از عالم ماده طبیعت که الان آسمان و زمین و این اجرام الویه و اجسام سفلیه و یعنی موجودات نشأه طبیعت، اینها زمان دارن. اما از عالم ماده در برویم دیگه در عالم مثال زمان نیست، در عالم عقل زمان نیست. حالا اگر میگیم دفعتن خلق میشوند، به لحاظ یک نحوه تعبیری که ذهن بتونه بکشه، اونها موجودات عقلی از خداوند، از حقیقت غیر متناهیه وجود یافت میشوند بدون اینکه استعداد توشون مطرح باشه، بدون اینکه در موجودات مجرد عقلی قوه و احتیاج مطرح باشه. اینا یک پارچه به تعبیر شریف است آقا سمدن، وجودشون پره. جبرائیل وجودش سمده، عزرائیل وجودش سمد است، ملائکت الله وجود سمدی دارن، منتها حق سبحانه و تعالی سمد است، سمدش به ذاته. اینها وجودشون سمده، پره، هیچ نقص ندارن، اینها بالعرزن، به تبع اون حقیقت غیر متناهی الهی هم، لذا در اونها هم حرکت نیست. و اینم توجه دارید که حرکت استکمالی رو عرض کردیم مربوط به قوس صعوده. از این ور یک موجودی میخواد بره بالا از یک مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر، که مرتبه بالاتر میشه کمال او، و رفتن این شی از این مرتبه پایین به مرتبه بالا میشود استکمال این شی. یعنی این شی، این موجود با رفتن به طرف بالا طلب کمال میکند. اصلا بحث حرکت مربوط به قوس صعوده و عالم عقل و موجودات مجرد عقلی مال قوس نزولن. اصلا در قوس نزول بحث حرکت مطرح نیست، بحث استکمال مطرح نیست، در قوس نزول فقط و فقط تنزل موجودات مطرحه. اونی که حرکت استکمالی توش مطرحه در قوس صعوده. ولذا به ذهن شریف شما نیاد که پس کل موجودات در حرکتن، پس فرشته هم حرکت دارن، موجودات عقلی اینها هم نقص دارن، اینها هم به طرف کمال می روند. نخیر، چون عالم عقل مربوط به قوس نزوله و در قوس نزول حرکت استکمالی معنا نداره اصلا. حرکت استکمالی مربوط به قوس صعوده. قوس صعود دیگه الحمدلله در درس اول حرفاشو خوندید که در قوس صعوده که موجودات مراتب پیدا میکنن، بعضی ها در مسیر قوس صعود تا سرحد جماد می آیند، جسم پیدا می کنند، خودش یک نحوه کماله، برای اینکه جسمیتشون باید وجود داشته باشه، طول و عرض و عمق پیدا می کنند، خودش کماله. بعد خدمت شما عرض بکنم و موارد دیگری که در اونجا برز سندیم، بعضی ها در قوس صعود از این مرتبه بالاتر می روند که نبات می شوند، علاوه از این که جسم دارن، عوارض جسمیه دارن، فرمودید به این که رشد و نمو هم دارن، رشد میکنن مثل گیاه ها، درخت ها، اینهایی که دارای رشد نباتی هن. یه مرتبه بالاتر که میای میبینید موجوداتی هستن که اونها علاوه از کمالات وجودی جماد و نبات، مقداری کمالات بیشتر هم دارن، که از اینها تعبیر فرمودید به حیوانات، که اینها علاوه از جسم و رشد و نمو و اینها احساس هم دارن، حرکت هم دارن، شعور و ادراک هم دارن، اراده هم می کنن، منتها احساسشون، حواس پنجگانهشون، حرکتشون، ادراک و شعورشون به اندازه انسان البته نیست. بعد بالاتر از اینها فرمودید که انسانه، بالاتر از اینها انسان دانا از انسان نادانه، همینطور دیگه از این به بعد انسان با علم و عمل خودش رو می سازد و مراتب وجودی او هرچه قوی تر شده کامل تر می شود. دیگه از اینجا می بینید الان قوس بله و صعود مطرح می شه. در قوس صعود موجودات یا جمادن یا نباتن یا حیوانن یا انسانن. این انسان دیگه میره ماشاءالله، اونها همه محدودن، جماد تا یه حدی میاد دیگه، سنگ سنگ دیگه، خاک همیشه همون خاک، مگر اینکه تبدیل بشه، تا موقعی که خاک 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 دیگه، کمال وجودیش همین اندازه است. الان کوه دماوند سالهای سال او و 10,000 سال قبل یک آتش فشان کرده، هنوز پیش نیاد، از اون موقع تا الان همین کوه دماوند دیگه، نه شعوری پیدا کرده و نه اراده و نه حرکتی و نه چیزی. اینها تا یه حدی. نباتات میبینیم، درخت ها تا یه حدی رشد میکنن، وقتی رشدشون به اتمام رسیده به تعبیری رو به زوال میرن، این صورت نباتیشون از دست میره، دیگه درخت میپوسن، گیاهان میپوسن یا مثلا خوراک دیگران میشن. حیوانات رو هم میبینید اینها هم همینطوره. الان یه درخت قدرت به یک تعبیری لانه ساختن نداره، اما یه حیوان چطور؟ بله ماشاءالله علم دارد، شعور دارد، آگاهی داره. البته اون بحثی رو که از جنبه عرفانی کردیم که جمادات هم شعور و آگاهی دارن، نباتات هم دارن، فقط حیوان و انسان نیستن، اون بحث درست. الان به ظاهر میبینیم که حیوانات مقداری کمالات وجودیشون بیشتر از نباتاته. ماشاءالله در باب حیوانات چه بله شعور و آگاهی های مطرحه. حالا گرچه آدم حرفشون میزند که انسان از حیوان شعورش بیشتره، اگر به حقیقت انسان بشود، اگر نشه در حد همون حیوانی زندگی بکنه، چون حیوان اقسامش خیلی زیاد میشه، حیوان علاوه از این همه اقسامی که در درون جنگل ها و بیابون ها و تو طویل ها و اینها زندگی می کنن، یه بخش عظیمی از افراد به ظاهر انسان رو هم جزو اقسام حیواناتن در حقیقت، به تعبیر جناب مرحوم صدرالمتعلهین علیه الرحمه در اسفار، از اینها، از این گونه مردم تعبیر می کنن به سبیان العقول. اینها دیگه اغلایی هستن، عقل دارن اما بچه هم، هنوز عقلشون رشد کافی خودش رو نکرده. بله حالا رسیده باشن به انسان، البته مرتبه انسان از مرتبه حیوان قوی تره، او ادراک کلیات میکنه، او حقایق کلی مرسل ماورای طبیعت را ادراک میکنه. انسان به مقصد رسیده در ارتباط با موجودات، با عالم مثال در قوس نزول ارتباط برقرار میکنه، با عالم عقل در قوس نزول ارتباط برقرار میکنه، میرسن دیگه، هرچی میخواهن از حقایق قوس نزول میگیرن. چون توجه دارید دیگه اگر اون موجودات مجرد عقلی بخوان بیان عالم مثال و تنزل کنن بیان عالم ماده، باز همین موجودات طبیعی مادی میشن. انسانی که قوی شده دیگه نمیخواد که موجودات از عالم عقل تنزل کنن تا بیان در نشأه طبیعت، بلکه خود آقا قوی میشه، میرود با موجودات عالم مثال ارتباط برقرار میکنه، بالاتر میره با عالم عقل ارتباط برقرار میکنه، چیزی به گیرشون میاد. دیگه نیاز نیست که جبرئیل نازل بشه، نیاز نیست که موجودات مجرد عقلی نازل بشن. و این بحثی که در بین ما راجع به نبوت تشریعی هست که بعد از جناب رسول الله نبوت تشریعی منقطع شد دیگه، دیگه از این به بعد وحی نمیاد که، یعنی به یک تعبیری جبرئیل امین نازل نمیشود به یک معنا. خب حالا چرا انسان بگوید که چرا جبرئیل امین نازل بشود؟ خود انسان به جایی برسد که بره با جبرئیل امین در عالم عقل اتحاد وجودی برقرار بکند، اصلا نیاز نیست که اون آقا رو پایین بیاره، خودش بالا می رود. این خیلی شیرین تره که درسته که بعد از جناب رسول الله وحی نمیاد و دیگه جبرئیل به یک معنا نازل نمیشه، یعنی تنزل وحیی نداره، البته اونها دائما در حال نزول و عروجن، اما انسان باید در قوس صعود، برای اینکه منطق وحی آمده، شریعت مطهره انسان ساز آمد، فقط کافیه که انشاءالله به راه بیفتیم، خودمون رو با منطق وحی بسازیم. وقتی در قوس صعود انشاءالله قوی شدیم، انسانی الهی شدیم، انسانی عقلانی شدیم، دیگه آدم به محضر جناب جبرئیل جسارتی که عرض بکنه آقا شما تنزل پیدا بکنی، نه خیر، خود انسان میرود در خدمت ایشون، چون جبرئیل مظهر علم الهیه. اصلا هر کجا پای جبرئیل مطرحه، پای علم مطرحه، هر کجا، یعنی خداوند در این شأنی از شؤونش به نام جبرئیل همش به صورت علم خودش رو ظهور میده. نوعاً اینطوریه، چه اینکه خداوند در شأن دیگرش از شؤون وجودیش جناب اسرافیل دائما به صورت دمیدن اماته و احیا تجلی میکند، اما در جبرئیل نوعاً به صورت علم متجلی میشود. اگر اینطوره، خود جناب صدر متعلیم فرمودن که چقدر خوبه که انسان در مسیر تکامل بالا بره، نه اینکه علم رو پایین بیاورد، خودش به خدمت علم برود. این شیرین تره. یه وقتی اینجا آدم نشسته علم رو پایین میکشن، اما یه وقتی به علم میگوید نه خیر، ما راضی نیستیم که تو خودت رو اینقدر تنزل بدی پایین بیاری، ما میاییم خدمتتون. اینطور نیست که بعد از جناب رسول الله تشرفیابی محضر جناب جبرئیل منقطع شده باشه، نیست. اولیاء الله دائما در خدمت جبرئیل هم، منتها در زمان جناب رسول الله جبرئیل جهت افاضه علوم و معارف تنزل میکرد. بعد از جناب رسول الله صحابه هاییشون، اونهایی که جان پیدا میکنن، به جبرئیل میگوین شما تشریف فرما نشوید، ما به محضر شما بار میابیم، ما به محضر شما تشرف پیدا میکنیم. خب این شیرین تره، این خیلی خوبه. اون وقت کسی این طوری به محضر جبرئیل برسد، این در حقیقت جبرئیل را با همون کیفیت وجودی عقلیش میابد. درسته که در زمان جناب رسول الله اصحابی بودن که جبرئیل را به صورت تنزل یافته به صورت اشکالی میدیدن، مثلا به صورت دهیه کلبی. دهیه کلبی یک جوان بسیار خوش سیما، خوش صورت، خوش سیرت بود در عرب، که جبرئیل وقتی خواست تنزل پیدا بکنه بر پیغمبر، گاهی به صورت دهیه کلبی در می آمد. بعد مثلا اطرافیان چه بسا با تصرف جناب رسول الله می دیدن جبرئیل رو با تنزل یافتهش. اونجا جبرئیل تنزل یافتهش رو اینها می دیدن. اما انشاءالله کسی که امت پیغمبر شده، پیغمبری مشرب شد، محمدی مشهد شد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون بالا میره و جبرئیل را به حقیقت وجودی عقلیش مییابد. اون این خوبه، اونم خوبه، اینم خوبه، منتها اینجا با زحمت خود شخصه، اونجا با تصرف جناب رسول الله بود. انسان کامل است، چیزی که در ذات خود حضرت تنزل پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، حضرت دست تصرف به کار می گرفت، دیگران هم این صورت رو مشاهده می کردن. این به تصرف انسان کامل جناب پیغمبر اکرمه. اما اینجا الان اولیاء الله در قوس صعود نخیر، خودشون بالا می روند، زحمت می کشن و می روند با جناب جبرئیل به عنوان یک هویت عقلیه عالم عقل، در عالم عقل با اونجا با ایشون تلاقی میکنن. داریم نمونه از آقای خودمون هم داریم، هست این برنامه رسمی این بزرگانه، میروند تشرف پیدا میکنن، حرف میگیرن، چه اینکه با ارواح انبیا اولیاء الله در محضرشون میروند حرف میگیرن. اونا که نمردن که، نظام هستی هستن که هستن، از این نشأه وارد نشأه دیگر شدن، مضاف به این که کملن و کملین هم کسانی هستن که میتونن در هر نشعی که هستن در عوالم دیگر هم داخل بشون و با اونجا محشور بشون، هیچ مشکلی هم نداره. غرض این است که ما چون در قوس صعود عالم عقل نداریم، عقل جدا، بلکه در قوس صعود موجودات مراتب پیدا میکنن. حالا توجه بفرمایید، با این بحثی که الان طرح کردیم به درس اول یک لطفی بفرمایید برویم. هرچه جلوتر برویم بعضی از درس‌ها درس‌های دیگر رو باز بیشتر تفهیم می‌کنن. الان ببینید بعد از اینکه یه بحثی رو مطرح فرمودن در صفحه دوم، اکنون در دنباله این درس یه فحص و بحث در پیرامون مشهودات خود به میان می‌آوریم که ببینیم کدام یکی از اونها اشرف از دیگران است، تا آمدن به اینجا که یک قسم از مشهودات خود رو میبینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکت ندارن، که اینها رو جماد میگن، قسم دیگر نبات، قسم دیگر حیوان، قسم دیگر انسان، و باز در افراد انسان هم مطرح فرمودن که اونهایی که دانایین از نادان مراتبشون بالاتره، که مرتبه علم میشه. چون در معرفت نفس اساس بحث بر معرفت نفسه و نفس هم در مرتبه قوس صعود مطرحه، ولا ما در مرتبه قوس نزول اون پایین ترین مرتبه اش نطفه است و قبل از نطفه هم که دیگه عالم نظام هستی. اینه که در معرفت نفس چون از ابتدا با نفس میخواییم حرف بزنیم، ولذا مجبوریم خودمونو در قوس صعود قرار بدیم. چون در قوس صعود قرار داده ایم، عزیزان من توجه داشته باشید که در درس اول طرح نشد که خب حالا یک قسم دیگر از موجودات داریم به عنوان موجودات عالم مثال که اونها بالاتر از مثلا انسان، یک قسم دیگر از موجودات داشته باشیم به عنوان موجودات عالم عقل که اونها بالاتر از مثال باشن. این بحث نشده. میبینید در درس اول وقتی در مورد قوس نزول میخواییم مشهودات خودمون رو مشاهده کنیم، میبینیم از جماد و نبات و حیوان تا انسان، دیگه تا اینجا آمده تمام میشه. از این به بعد که در قوس صعود میخواد بره تا به بی‌نهایت، انسان است که همینطور داره میره دیگه. تمام عوالم وجودی خود شخص انسانه، تمام عوالم وجودی خود شخص انسانه. یه رساله ای را هست آقا دارن، حالا این تیکه و بحث رو که الان دارم عرض میکنم، خواهران عزیزانی که نوار رو پیاده میکنن اینجا رسیدن، این تیکه رو پیاده نفرمایید، مربوطه به جلسه خودتون باشید تا انشالله اون رساله به سلادی دست آقا چاپ بشه. رساله ای دارن تحت عنوان انسان در آینه عرفان، خیلی رساله سنگین. این را قرار بود هست آقا این رو به عنوان یک کلمه از هزار یک کلمه بنویسن، بعد یواش یواش ماشاءالله طولانی شد و دیدن که خیلی خوبم شده، گفتن خودش یک کتاب بشه. اصلا خیلی سنگینه، حدود بیش از 10-20 واقعه از واقعه های حالات خودشون رو مطرح فرمودن که حالا وقایع و حالاتی که براشون پیش آمد که یکی و صد تا و هزار تا و اینجوری نیست، فراوان. حالا به تناسب این رساله یه 10-20 واقعی که برای خودشون پیش آمده را مطرح کردن که مثلا فرض بفرمایید که در یک واقعه چه عوالم وجودی طی کردند و برگشتن، یه حالشون. بعد بر این وقایعی که نقل فرمودن حدود بیش از 45-46 اصل را پیاده کردن که هر یک از اون اصول یک دریاییه. ما تا یه صفحاتی رو لطف فرمودند و اینها زیراکس کردیم و داریم، من تا الان دیگه خیلی شده. غرض اینه که حالا اگر اون چاپ بشه و بخونید میبینید که عجب، پس آدم خیال میکنه همه چیز از بیرون، بیرون نیست، هیچی از بیرون نیست، اصلا در انسان مطلقا هیچی از بیرون نیست. حالا ولو این که انسان در قوس صعود به کمالم برسه با عالم مثال متصل منفصل و با عالم عقل منفصل در قوس نزول ارتباطم برقرار بکنه، اینطور نیست که باز یه عالم عقل جدایی باشه و یک انسان جدایی. برای اینکه شما در قوس نزول فرمودید که این مرتبه پایین نشأه طبیعت و جسم شما مرتبه نازله شماست، بالاتر از او که حقیقت شماست عالم مثاله، باز عالم مثال شما مرتبه نازله عالم عقل شماست، عالم عقل شما حقیقت بالاتر شماست و عالم عقل شما هم باز مرتبه نازله شما، اون مقام اسماء اللهی شما حقیقت بالاتر شماست. ولذا عرض نکردیم که هر موجودی را طبق آیه شریفه که و ان من شیء الا عندنا خزائنا و ما ننزله الا بقدر معلوم، که هر موجودی در سلسله مراتب وجودی قوس نزول خزینه ها و مخزن ها داره، یک مخزن شما عالم مثال شماست، مخزن بالاتر عالم عقل، حقیقت بالاتر اسماء الهیه شماست، بعد خود شما هستید در این قوس نزول. در قوس نزول عالم عقلم باز شمایی، عالم مثال باز شمایی، عالم مادم باز خودتونی، که انسان رو فرمودید یک موجودی است ممتد از فرش تا فوق عرش. این هم در قوس نزول پیاده میشه هم در قوس صعود، منتها در بحث رساله صد کلمه در قوس صعودشو پیاده کردیم، قوس نزولش هم همینه، چون شما یک موجود گسیخته که نیستید که. اونجا هم به نظر ما اومده که الان میاد در درس صد کلمه به شما احاله دادیم که در دروس معرفت نفس باید قوس نزول مطرح کنیم. الان که شما اینجا نشسته اید تنزل یافته عوالم وجودی هستی و در حقیقت حقیقتن شما الان حقیقت شما عالم مثال شما، بالاتر حقیقت شما عالم عقل شماست، یعنی ذات الهی رو فرمودید حقیقت الحقایق، نور الانوار، مخزن المخازن، مثلا هم تعبیرات اینجوری که برز محضر رسوندیم دیگه. پس عالم قوس نزول هم که جنابالی تو تمام عوالم وجودی حقیقت داری، درست؟ و در قوس نزول عوالم وجودی هم داشتیم، منتو عوالم وجودی جدا هم که صلاح نفرمودی، بلکه تمام موجودات در نشأه طبیعت حقیقتاً عالم مثالشونن، حقیقتاً عالم عقلیشونن، از این ورم که قوس صعود داری میری بالا، بازم شما هستید که عالم عالم میسازید، منتا قوس نزول ساخته شما نیست، تنزل یافته است، حق از شما رو تنزل میدن. قوس صعود ساخته خودتونه، یعنی خودتون با زحمتتون با دسترنجتون عالم مثال میشوید، عالم عقل میشوید، عالم بالاتر میروید. این شما هستید که میروید. در قوس نزول شما عالم عقل نساختید، شما عالم مثال نساختید، حق شما رو در عالم مثال و عالم عقل تنزل داد تا رسید به عالم ماده. همونطور که عالم ماده و عالم مثال و عالم قوس ولی عقل در قوس نزول ساخته شما نیست، بعد میبینید از این طرف قوس صعود که بالا میروید، حالا ماده شما ساخته شماست، حالا این بدن رو الان خودتون دارید اداره میکنید، مثال شما ساخته شماست، عقل شما ساخته شماست. از اون ور تنزل دادن تا از این طرف خودتون رو خودتون بسازید. حالا که شده اید ساخته اید، این ساخته های شما با اون ساخته های الهی با هم دیگر اتحاد وجودی برقرار میکنن. باز خودتونید، باز خودتونید. یعنی اگر در خواب با عالم مثال منفصل هم ارتباط برقرار میکنید، در حقیقت با عالم مثال متصل در قوس صعود ساخته خودتون با حقیقت قوس نزولی خودتون ارتباط برقرار میکنید، یا با عالم عقل ساخته خودتون در قوس صعود با عالم عقل ساخته الهی که حقیقت شماست در قوس نزول ارتباط برقرار میکنید. باز هیچی از بیرون نیست. فلذا اینه که میفرمان هر کسی نتیجه علم و عمل خودشه، هر کسی مشغول شبان روز داره خودشون میسازه، به هر اندازه‌ای که شده همون اندازه است. حالا براش پیش میاد، شاید با عالم مثال خودش در قوس نزول ارتباط برقرار کنه، اونقدر موجودها ببینه فراوان فراوان، با عالم عقل قوس نزول خودش ارتباط برقرار بکنه، اونقدر فرشته ها ببیند بی نهایت. بعد حالا یک واقعی براش پیش میاد در قوس صعود، یه واقعی خودشو ساخته دیگه، آماده کرده، اون نهانخانه های نفس او یکی پس از دیگری شکوفا شده، خوب ساخته. حالا میبینید که یک سر گذاشته به سجده، بله فرمود او کجاها رفتیم و برگشتیم. حالا این کجاها کجا بود؟ همه تو خود شخصه. حالا اگر امام صادق هم میفرماد ما در هر شب جمعه 16,000 عالم میرویم، کدوم 16,000 عالمه؟ 16,000 عالمیست که در متن خودش آقا ساخته، بیرون نیست. اصلا معنا نداره آدم با بیرون باشه. بیرون چی هست؟ ما بیرون نداریم که، بیرون نداریم. الان میفرمایید شما غیر از من هستید، من غیر از شما هستیم، یک کثرت اعتباریست در نشأه طبیعت به لحاظ ماده و جسم و بدن و امثال اینها هست. بلا معنا نداره آدم بیرون باشه، بیرون نیست اصلا. به تعبیری یک حقیقت غیر متناهیه وجود است، نزولن و صعودن، و بنده و شما هم هرچه هم داریم دست و پا میزنیم، در هر کجا هم برویم، چه در خواب چه در بیداری چه در تمثلات چه در مکاشفات، همش تو همین حقیقت غیر متناهیه وجود داریم دور میزنیم. و حقیقت غیر متناهیه وجود هم که بیرون از ما نیست که، حق و خلق جدا نیستن. بحث رو جمع بفرمایید یواش یواش، کم حرف نشیدیم آقا، خیلی حرف زدیم دیگه. حالا چون در جمع شما و الحمدلله داریم پله به پله همه جور یواش یواش پیش می رویم، حرفا پخته میشه. بلا اینجوری آدم اگه میشه به مردم بگی آقا حق عین خلق، خلق عین حقه، میگم پس خدا یعنی عین ماست، ما عین خداییم، خود حرف نمیفهمن. یک حقیقت غیر متناهیه وجود است که در جلسه قبل، در درس قبل فرمودید که ازش تعبیر میکنید به مطلق موجودات یا وجود مطلق، هر دوتا یکیه. به یک معنا، به یک معنا به لحاظ تحلیل عقلی دو میشه، ولی دو نداریم در خارج. یکی موجود ولی مطلق موجودات مجموعه هستی، و یکی هم وجود مطلق خدای این مجموعه، باز مجموعه و خدای این مجموعه، و مجموعه جدا خدای جدا میشه وحدت عددی، که پس خدام شد محدود، نمیشه اینطور. حقم که جدای از خلق نشده، مجموعه هستیم که جدای از وجود مطلق و هستی مطلق که نیست، اینا یه حقیقتن. پس جناب عالی هر شخصی از انسان
دم به دم تو این مجموعه غیر متناهیه وجود در حال شناگری و سباحته، مثل ماهیان تو دریا. حالا به ظاهر میبینه یک ماهی نه یک ماهی اونه، ایدار از این ور میره از اون ور میره، اما یک کسی در افق اعلا که نگاه میکند میگه همه اینا تو دریا هستن، همه تو دریا، خود اونها که تو دریا هستن تو وحدت غرقن، کسرت میبینن، میگه این ماهی اون ماهی اون درشته، این کوچکه، این به طرف شرق میره، اون به طرف غرب میره، اون به قعر دریا میره، اون به سطح دریا میاد. این طوری فکر میکنیم. اما یک کسی در افق اعلا باشه میگه آقا تمام این ماهیان همه یک پارچه در دریای وجوده، بله این طوری غرقن، همه هم مشغولن. و این خودش به یک نحوه، به یک معنا، به یک معنا، لطافت حرف رو دقت بفرمایید، همین کسرت بینی را که الان خودمون رو در کسرت میبینیم، میگیم آقا پس چطور میفرمایید ما همه یکی هستیم جدا نیستیم؟ و چه آخه اون درخته، آخه اون دیواره، آخه اون کوچه است، اون خیابانه، اون زمینه، اون آسمانه، این منم، ما که اینطور جدا. این خودش حکایت این دارد که همه در حقیقت غیر متناهی وجود فانی هن، از مقام فنایشون خبر ندارن. مثل این که ماهی ها تو دریا هستن خبر ندارن که تو یک دریایی هن، جدا نیستن. و خود انسان اون چرا که میبینه تو خودشه، تو مراحل وجودی خودش داره. بله خودش هم که جدای از حق نیست، جنابالی جدای از حق هم که نمیپذیری. پس در حقیقت بله، حالا میخوای مرتبه توحیدی پیاده بفرمایی، مقام ولایت آدم رو قرب میده، توحید صمدی که آدم قوی بشه، در مقام توحید یابی ولایت قوی میشه. هرچه توحید انسان قوی بشه ولایت قوی میشه. در توحید وقتی میخواد کار بکنه، حالا اومده درست، خب حالا که این طوره، آقا ما در حقیقت غیر متناهی وجود در حال شناگری هستیم، در حال سباحت هستیم، در حال آمده شدیم، و ما هم که جدایی از حق نیستیم، حق هم که جدایی از خلق نیست، پس چطوره که بفرمایید همش خود ایشون است که داره کار میکنه؟ خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، حرف درسته، راسته. بله دیگه، جدای از او که نیستی، عوالم وجودی جدا هم که نداری، قوس نزول هم که یه حقیقت تنزل یافته و تشعن یافته است، قوس صعود هم همین تشعنات دارن دوباره به طرف اون حقیقت بر میگردن. این قوس نزول و این قوس صعود که مجموعه کل نظام هستیه، اونم مجموعه است که ما چون الان در کسرتیم نزول و صعود میبینیم، اما اگر از کسرت در بیاییم دیگه نزول و صعود رو هم نمیبینیم، میبینیم یک حقیقت غیر متناهیه وجوده. و این یک حقیقت غیر متناهیه وجودی وقتی ظهور میکند کسرت درست میشه. این ظهورات دارن به صورت انسان، به صورت اون مقام جمعی احدی میروند، بازم وحدت درست میشه. اون وقت اون وحدت در کسرت در قوس نزول، این کسرت در وحدت در قوس صعود، این مجموعه نظام هستی را که جمع بکنیم، غیر از حقیقت ذات اقدس الهی و حقیقت حقم نیست. پس اگر این طوره بفرما هول اول و الاخر و ظاهر و الباطن حقه، اینم بخوایی بفرمایی حقه. و مقام ولایت انسان موقعی خوب تجلی می کند که اون سلطان توحید هول اول و الاخر و ظاهر و الباطن تجلی کنه. وقتی تجلی کرد دیگه اونچنان قرب به حق پیدا می کند که مطلقا دید کسرت بینیش برداشته میشه. هرچه می بیند حقه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلات و نسک و محیا و ممات که همه لله، اونم لام لله، نه برای خدا، نه همین اندازه مثل این که میگیم مثلا این فرش برای این مسجده، این مال برای این صاحب ماله، این عبا مثلا برای منه، نه این برای این طوری اعتباری، نه لله رب العالمین به عنوان ملکیت تکوینی حقیقی، همه هم که برای اویان، برای ملکیت حقیقی اویان، جدا هم که نفرمودید بگیم یک الله جدا و یک صلات و نسک و محیا و ممات و انسان و حیوان جدا، اینم که نه، اون هم ملکیتش به صورت قیومیه است، یعنی اینها تمام وجودیشون حقه. که اگر این طوره پس هوال اول و آخر و ظاهر و باطن، اگر این پیاده شده پیاده بشه، آقا بر جان پیاده بشه، آدم بهش برسه. حالا فهمش الان حرف نیست، باید بفهمی بالاخره فهم مقدمه رسیدنه، شنیدن، حرف، درس، بحث، مباحث، مباحثه، اینا مقدمه است انشاءالله برای رسیدن. اینها الان مجازه، این مجاز قنطره است، پل است برای رسیدن به حقیقت. اگر سلطان این حقیقت در انسان پیاده بشود، این سلطان توحید در انسان پیاده میشه. وقتی پیاده شده دیگه به مقام ولایت میرسد. مقام ولایت هرچه قوی تر بشه قوی تره. و همونطور که توحید سریان دارد در متن تمام موجودات، یعنی ظاهر هر شی، باطن هر شی، اول هر شی، آخر هر شی میشود او، کسی در مقام ولایت حقیقت توحید رو در جان پیاده بکند، اون هم میبینی تو ظاهر، تو باطن، تو اول، تو آخر، تو تمام موجودات سریان پیدا میکند. دیگه معنا نداره آدم بگه که آقا بله این که میگید مثلا فلانی خبر از دل ما داره، آخه چجوری خبر داره؟ نه اینکه خودمون از هم دیگر بیخبریم، بله؟ حالا بگیم آقا فلانی از دل ما آخه چجوری خبر داره؟ سرش اینه مقام ولایت حل نشده. وقتی مقام ولایت حل بشه، مقام ولایت همانند آب رو میمونه. تعبیر شریف هم دارن، ولایت آبه. الان تو ریشه درخت آب رو میگیره، این آب سریان پیدا میکند تو تمام این درخت، از اون ریشه و ساقه و برگ و شاخه و میوه و تو تمام جای این آب سریان پیدا میکنه. اما در هر کجا که سریان پیدا میکنه مطابق همونجاست. چه عجیبه، وقت انسان به مقصد رسیده ولایت سریان پیدا میکند تو متن وجودی همه موجودات. بعد به محض این که توجه بکند همه چیز براش مکشوفه، میتونه بفهمه در هر کجا چه میگذره، در هر چیزی چه خبره. حالا تا به عرض کردم آدم تا برسه و تا بیابه اینها سخته. مهمش در فهمیدن البته مهمه، اما جان کندنش مال رسیدنشه، اینه که انشالله کار میخواد. حالا در قوس صعود انشالله همینطور جنابالی انسان، نباتات رو داری، حیوانات رو هم در درونت داری، بله جمادات همه رو در درونت داری، یعنی تمام این کمالات رو داری. حالا شما هستی داری میروی، همینجور در حال رفتنی، دیگه عوالم وجودی رو خودت میسازی، همینجور پشت سر هم عالم سازی میکنی. منتها تا عالم بالایی رو که نساختی ناقصیم، و چون در مرتبه پایین تریم باید حرکت بکنیم تا به عالم بالاتر برسیم. اما با عالم بالاتر جدای از نفس نخیر، عالم بالاتری که در خود نفس مستجنه، در خود نفس نهفته شده، نفس فقط باید شکوفاش کنه، درش بیاره. این طوری میشه انشاءالله. خیلی خوب، حالا عبارتها رو که میخوانید روشنه. همینطور که موجودات در حال تحصیل کمالاتن، هر موجود بالاتری غایت هست برای موجود پایینتر. الان نبات غایت جماده، حیوان غایت نباته، بله مقصودشه، مقصدشه. انسان باز مقصود حیوانه، اصلا حیوان میگردد تا انسان بشه، چه اینکه جماد حرکت میکند تا نبات بشه، نبات حرکت میکنه تا حیوان بشه، حیوان حرکت میکند تا انسان بشه، انسانم حرکت میکند که دم به دم انسان تر بشود. دیگه انسان دیگه مرتبهش حد و حصر نداره. نباتات چرا؟ محدودن. حیوانات محدودن. جماداتم محدودن. یعنی در قوس صعود تا به کمالاتی میرسن، از اون به بعد افول میکنن. اما انسان نخیر، انسان همینجور در حال رفتنه. و انسان هم شبان روز هر شخصی به دنبال رفتنه، به دنبال کمال هست، منتها بسته به اینه که چه نحوه کمالی را برای خودش انتخاب بکنه. اینه که جناب صدر متعلیم فرمودن که انسان سر چهار راهیه، انسان سر چهار راهیه، هم صفت سبوعیت، هم صفت بهیمیت، هم صفت شیطنت، هم صفت ملکیت. حالا تمام افراد انسان در حال تکاملن، بالاخره اینطور نیست تکامل نداشته باشن همشون، منتها یکی هر روز مکر و حیلش قوی تر میشه، دیگری هر روز بخور بخور و بهیمیت و بله صفت اینطوریش خیلی قوی میشه که تمام این حیوانات بخور بخور صحرا را آدم جمع بکنه به بخور بخور این شخص نمیرسه. یکی دیگر و شیطنت و مکر و حیله، روبا بیچاره مثلا فوقش 4 تا حیوان رو بتونه بله سرشون رو کلا بگذاره، اما انسان چی آجان سر همه رو کلا میذاره، هزار جور هم و گرفتاری پیش بیارن جلوشون بگیرن نمیتونن. اگر تمام انسان ها به طرف ملکیت فرشته‌خویی حرکت بکنن، این رو میفرماین انتظار فرج، اینو میگن انتظار فرج. انتظار میکشین تا همه آدم بشوین، انتظار فرج به این معناست. حالا درسته که یه بزرگواری تحت عنوان حضرت بقیت الله صلوات الله علیه، انسان کامل، خلیفه الهی، امام معصوم، فرزند جناب امام عسکری سلام الله علیه، درسته ما منتظر هستیم، اما منتظر هستیم نه به این معنا که آقای تشریف بیاره ما یه آقایی رو ببینیم بعد از چند روزم باش عادت میکنیم، عادت میکنن دیگه. الان میبینید آدم از اینجا را میفته، مثلا میگه بریم فرض هست آقا رو ببینیم، همین که یک ساعتی دو ساعتی اولین بار که میره میبینه از اینجا که حرکت میکنه تا بره اونجا، چون هنوز خو نکرده عادت نکرده، خیلی براش عظمت داره، به خصوص هرچه مانع که بشن مردم حریص‌تر میشن. بله تا بگن آقا فلانی رو باید با ملاقات و با چه، مردم خیلی حریص میشن. اگه این فلانی بیاری تو بین مردم، سر دو روز آتش مردم میخوابه دیگه، به طور کلی همه چیز رد میشه، چون مردم آنی خو میکنن دیگه، عادت میکنن. از اینجا که میره خیلی با آتش میره، لحظه اول که برخورد میکند با آقا خیلی حالی داره، همین که یه مقدار نشستند و یه مقداری صحبت اینها یواش یواش فروکش میکنه، بعد آهسته آهسته کار به جایی میسه، خب آقا رو بدیمی دیگه، اصلا بوریم اصلا وسته دیگه، نه خیر، عادت گرفتار میکنه. چه ممنون جان خدا هم هستیم که خودش اونچنان پنهان کرده که ما نمیتونیم بهش برسیم، ولی اگه به ایشون هم میرسیدیم عادت میکردیم. خداییش آقا، خیلی ممنونش هستیم که فرمود خودم رو پشت 70,000 حجاب. هیچ موقع این رو توجه داشته باشید، اصلا حقیقت خودش رو ظهور نمیده، هیچ موقع نمیتونه ظهور بده، برای اینکه حقیقت اونطوری که هست ظهور بده ذوب میشن مردم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حقیقت قرآن خودش رو نشون نمیده، حقیقت امام معصوم خودش رو نشون نمیده به مردم، حقیقت پیغمبر خودش رو نشون نمیده، حقیقت الله هم خودش رو نشون نمیده، و حتی تو روایات ما هم آمده که اصلا حقیقت همیشه پشت پرده است. الان میبینید جناب عالی هم حقیقتت پشت پرده، حقیقت تو چی؟ علای مثال پشت پرده است، حجاب داره، علای ماده حجابشه. حقیقت بالاتر شما چی؟ عالم عقل، مثال و عالم ماده او با همه کسراتشون حجابشن، بالاتر اسما و صفات که تمام اینها باز حجاب اونهایی هن. در روایت آمد که هرگز حقیقت خودشو نشون نمیده، لو کشفت الحقیقت و لحترقت صبحات و وچه ای، همچی تعبیری روایت آمده در کتاب شریف بحر المعارف جناب ملا عبدالصمد همدانی، روایت آمد که حقیقت اگر خودشو مکشوف بکند همه ذوب میشن، نمیشه اصلا، راه نداره. و هر کسی هم در مسیر تکاملی هی از کمالی پایین تر به کمال بالاتر بره، بازم همون کمال بالاتر حجابش میشه برای حقیقت بالاتر. درسته که به بالاتر میرود حقیقت بیشتری مکشوف میشه، اما اون ذات حقیقت خودشو در نمیاره. ولذا حالا گرچه حقیقت و واقعیت یک معنا دارن، حقیقت هیچ شیئی نمیتونه خودشو بهش نشون بده به خود اون شی. الان حقیقت این درخت نمیتونه خودشو به درخت نشون بده، والله اگه درخت نشون بده درخت از این شکل و بافت ظاهریش میفته و دیگه لحترقت میسوزن. ولذا زود مردم عادت میکنن، خو میکنن، به محض اینکه یه مقداری نزدیک شدند اونها از اون به بعد خو میکنن، این عادت گرفتاری پیش میاره. و چه عجب که خود جناب رسول الله هم فرمود لی مع الله وقتان وقت، گهگاهی به محضرش تشرف پیدا میکنیم، وقته. برای اینکه اگر اون حقیقت بخواد اون طوری که هست به طور مداوم خودشون نشون بده غالب تویی میکنن. خود جناب رسول الله هم حالاتی که براشون دست میداد اون حقیقت گاهی تجلی میکرد، خود حضرت بیتاقت میشون که اونها رو تعبیر میکنن به تمثلهای بیمثال. تمثلهای بیمثال پیش بیاد له میشه آدم، له میشه. یه وقت میبینید آدم شخصی رو خواب میبینه خیلی عادی، بعد بلند میشه میگه آقا از خواب دیشب خیلی لذت بردیم. یه وقتی نه، همین آقا را، همین شخص را، همین استاد را، مثلا همین کسی رو که بهش علاقمنده خواب میبینه و در خواب وحشتش میگیره، دهشت او رو میگیره. این لذیذتره، نترسی. اگر پیش آمده نترسی. باب 19 دفتر دل رو ببینید، تمثلها چو سرسر تا نسیم است، به بسم الله الرحمن الرحیم است. بله، تمثلها یا تجلیها چو سرسر تا نسیمه. یه وقتی یه کسی رو خواب میبینی خیلی آرام نر، بس صبح آدم بلند میشه میگه آها دیشب آقا رو خواب دیدیم، این طوری بودیم، خیلی هم لذت بردیم، خیلی شیرین، خیلی بر ما خوش گذشت. این معلوم میشه که خوب کرده بود، اون حقیقت خوب خودشو نشون نداد. این تجلی به صورت نسیمه. چطور یه باد نسیمی که میوزه، نسیم چی ملایم بدنه، تند نیست، چون باد تند بدن رو تهی میکنه، اما نسیم آرام آرام بدن رو میوزد، آرامش میدهد. این اینجوری خواب آرامشیه. اما صبح از خواب بلند میشی آه دیشب فلانی رو، آقا رو خواب دیدم، وحشت منو گرفته. این بهتره، برای اینکه معلوم میشه حقیقت خودشو نشون داده. یه مقداری حقیقت اگر بخواد خودشون نشون بده، اون وقت میشه باد سرسر. باد سرسر اون تند بادی که سوزناک، اون چنان سرما انگیز باشه که انسان نتونه در مقابلش مقاومت کنه، که به تعبیر شریف استاغا مثل یک گردباد تندی بیاد و یک پر کاهی رو بگیره تو آسمان معلق کنه. این پر کاه رو بهش بفرمایید شما الان کجا هستی، میگه من اصلا نمیدونم کی هستم تا بگم کجایم. این میشه تجلی سرسری. وقت میشه از خواب بیدار میشه میگه که آقا وحشت گرفته، دهشت گرفته، مثلا له شدم. این خوبه، این معلومه که درست شکل همون شکل رو میبینی، خیلی عادیه، شکل همون شکل رو میبینی. مثل این که الان چه این که اسماء الله همین طورن. اسماء الله یک اسم میبینید برای یک نفر جمالیه، برای یک نفر دیگر جلاله. اسماء جمال و جلال خیلی معوریتش روی اسما نیست، اون جمالی بودنش جلالی بودنش بر اساس قوابله. الان مار برای ما خیلی جلاله، اما برای فرزند خودش چطور جمال؟ گرگ، ما گرگ رو ببینیم میترسیم، برای ما جلاله، اما گرگ برای بچه خودش چطور جماله؟ بسته به لیاقت هاست. یه نفر میبینید همین آقا رو، همین هست آقا رو به ظاهر میبینه باش خو کرد، معلیاش چطورم با آقا خو کرد، امی آقا بی خو کردن. اینها تجلی ها چو سرسر تا نسیم، برای اینها آقا نسیم. خیلی هم اونس میگیرن، خندم میکنن، مینشینن، گردم میگیرن، منزلن. اما یکی میگه چطور، نه خیر اصلا میخوام ببینم سخت منه تو. این معلومه که براش سرسره، یعنی مشکل داره، حقیقت تجلی میکنه. و این هم برای انسان همیشگی نیست، اگه همیشگی باشه لذت دائمی داره و نوعا همیشگی نیست. ولذا خود جناب رسول الله فرمود لی مع الله وقتان، یه گاهگاهی میرسه که ما با خدا، بله یه حالی به ما دست میده، با خدا اونچنان یکی میشویم که بله در اون حالمون هوه نحنو و نحنو هوه و در این حال هو هو و نحنو نحنو، این خیلی اونها خیلی خوبه. حالا غرض اینه که در قوس سعود هرچه کمالات وجودی قوی تر بشه، تجلیات حالا یا به صورت نسیم یا به صورت سرسر قوی تر میشه. خدا انشاءالله برکت عطا کنه، حالا به تعبیر شریف عمومی، از شما حرکت و از خدا برکت انشاءالله. والحمدلله.